إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم
خدا رحمت کند همه شهدا خواسته شهید مظلوم ارجمندی که این مجلس جهت ترویح روانش منعقد شده همه شهدای منطقه همه علمای اعلام و حجج اسلام و موالیان گرام که در قرون اعصار گذشته در این مرکز علمی و دینی بودند و از دنیا رفتن روح همهشون شاد باد به برکت صلوات بر محمد. در دنباله عرائض شبهای گذشته در فن و هنر مدیریت اسلام دستوری دارد که با این آیه مبارکه براءت استحلال پیدا می کند بحث و کسانی که خودشون واردن همه بحث را در این آیه میبینند. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. تمام دعوتها باید به سوی حق یعنی خدا باشد و هر کس به سوی خود دعوت کند از خدا بیگانه است. هیچ دعوتی را نباید پذیرفت الا دعوت الالله، الالحق، الالعدل، و به طور کلی توجه باید به این سمت باشد، یعنی سمت خدا. پدر در منزل، استاد در دانشگاه، معلم و دبیر سر کلاس، این فن مدیریت را در ارشاد، در تدریس و ملا بر منبر برای تبلیغ باید رعایت کنم و آن درک مرحله مخاطب است. درک مرحله مخاطب از فنون تبلیغ است، از فن مدیریت است. اگر طرفی که میخواهد بر جمعی مدیر باشد وارد این مسئله نگردد، درسی نخونده باشد، این هنر را نداشته باشد، به هیچ وجه نمیتواند کلاس را اداره کند، مجلس را اداره کند، یا کسی را هدایت کند، یا پدر بتواند بچه ها را در سنین مختلف و جنس زن و مرد منظم بار بیاره. بگفتا یکی باغ باشد جهان، کش انسان درخت است و ما باغبان. اگر باغبان شاخ نو پرورد، به بستان بسی خرمی آورد. هر رزبنی که علل آداب فسه غری، کیمات رعینا به ملکه برو. و انما مثل الاداب تجمعها فی انفوان الشباب که نقش فی الحجری، ان الادیب اذا زلت به قدمی یحوی علا فرش دیواج و سروری. بر عامه مردم در هر حدی که هستند، ریشسفید محل است، ملای محل است، بزرگ قبیله است، بابا در منزل است، سه شرط علمای اخلاق برای کاراییش بیان کردند. اول بداند، دوم بتواند، و سوم بخواهد. این سه مثل سه ضلع مثلث است که هیچ یک از اضلاع مثلث بر دیگری برتری ندارد. نمی شود گفت این قاعده است مهمتر از ساق این است، این ساق طرف راست است مهمتر است از قاعده. نه، هر یک از اینها را که بردارید زاویه ای باقی میماند، مثلث از مثلث بودن خارج میشه. نقشی که ایفا میکنند در به وجود آمدن این شکل یکیست. کسی که بخواهد مدیر باشد اولا باید بداند، اگر نداند موفق نیست. حد اقل دانش این است که دانش شغلی داشته باشد. آقا میخوان بخشدارش کنند، باید دانش بخشداری را بداند. آقا میخوان فرموندارش کنند، دانش فرمونداری میخواد. قاضی عدلیه یا معلم بر سر کلاس اگر دانش شغلی نداشته باشد موفق نخواهد شد. بی سرمایه بخواهد تجارت کند، یا بی مصالح بخواهد ساختمان درست کند. دانش شغلی مهم است، یعنی به عبارت اخرى باید تخصص داشته باشه انسان، یعنی بداند. بعد از دانستن توانستن است. گویی دریای علم، بحر العلوم، اقیانوس الفنونه، ولی متاسفانه مدیریت نداره. کلاس نمیتونه از این معلم دانا استفاده کنه. چون نمیتونه کلاس رو اداره کنه تا بچه ها سر جا خودشون بنشینن و بشه از دانش این آقا بهره‌مند شد. مدیریت مهمه. و یکی هم بخواهد. بخواهد یعنی چه؟ یعنی مکتبی. تخصص، مدیریت، مکتبی یعنی بداند، بتواند و بخواهد. خواستن، بدجنس نباشه، خبیث نباشه. علمش در مسیر خلاف به کار نگیرد. قدرت مدیریتش در مسیر غلط اعمال نکند. این آقا که این سه چیز داره، بله، این میشه مدیر و میتواند هم علمش به دیگران برساند، هم وظیفش انجام بده. در بین اینها یه چیزی به عنوان هنر است و همین که عرض کردم. هنر یعنی بلد بودن. درک مرحله مخاطب هنره. تخصص، مدیریت و مکتبی، این اگر خواسته باشیم بچسبونیم به دامن یکی از این ستا، به مدیریت میچسبه. یعنی اگر کسی هنر مدیریت داشته باشد، باید اینا داری جمع باشه. شما میخوای با این آقا صحبت کنی، باید اول مرحله او را درک کنی، بعد صحبت کنی. پیغمبر میفرماید نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما گروه پیغمبران را خداوند امر کرده که وقتی با کسی مواجه میشیم، اول مرحله فهم و درق و نیروی گیرندگیش را و مقدار آن را بسنجیم، بعد پیاده کنیم مطلب را. پس میگویم به اندازه عقول عیب نبود، این بود فعل رسول. چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. پیغمبر عرب بدوی صحراگرد بیابان نشینی که افسار شتر بر دوش گرفته، مشرف حضورش شد و گفت دلنی علی الله، آمدم که بدانم خدا از راه دلیل و تو برایم بیاورد. پیغمبرم فرمود البعر تو تدل علی البعیر و اثر الاقدام تدل علی المسیر. شما در بیابان که سیر می کنی، اگر پیشگل شتر دیدی، پی نمی بری که شتری رفته از تو بوده که پیشگل کرده؟ و بله، مگه میشه پیشگل بی شتر؟ گفت اگر داری میری و اثر قدمی را جایی دیدی، پی نمی بری که یک کسی رونده بوده که جای پایش مونده؟ میشه رونده ای نباشد و جای پایش باشه؟ گفت نه، این امکان نداره. گفت چطور این همه خورشید و ماه و ستاره و بر و بحر این عالم، آیا خالقی نداشته؟ گفت الله اکبر. اگر یه دانشمندی هم میامد از پیغمبر سوال میکن که دلیل وجود خدا برای من اقامه کن، و گفت البعر تو تدل علی البعید و اثر الاقدام تدل علی المسیح، اون گفت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل شیء خبیر و هو بکل شیء خبیر و هو علی کل شیء قدیر و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ادله را اقامه میکرد، ادله علمی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. اگه یه دانشمندی کنار تو قرار گرفت، بخواستی باش حرف بزنی، حواس جمع باشه، یه حرفی نزنی که سوس باشد. ولی نه، یه آقایی هست که یه دلی دارد و یه مش احساسات. اینا چطور؟ این حکایتی، قصه ای، چیزی براش نقل کن تا جا بیفته در مغزت. و اگه کسی خواست مجادله و مراع بکند، اگه خواست کسی مجادله کنه، مراع به قد بده، دغدغه انگیزی کنه، سرسختی نشون بده، من چه کار کنم؟ منم سرسختی نشون بدم؟ سرسختیت باید اینطور باشد که از دایره عفاف کلام خارج نشه. حرکت حرام انجام ندی، محکم بیست در مقابلش و استدلال کن، ولی هم حربه نشی با او. اگه حربهش پوشه، اگه حربهش دغدغه انگیزیست، اگه فتنه جویه، نری اون لباس بر کنی و در مقابلش بیستید که جواب ناخدا و ناخدا توپ است در دریا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه
نشد موعظة الحسنة، نشد جادلهم بالتي هي احسن، بالتي هي احسن. نه اینکه حرکات زیش انجام بدی که نه من باید مقابله به میز کنم، که این مقابله به میز لازم است، وقت از دایره دینم خارج بشه حرکت. کلمات رکیب گفتن مطلقا حرامه، مطلقا. یعنی این نیست که کسی فوش بده به شمر، حرامه. فوش بده فرض کنید به چوب، حرامه. اصلا فوش حرامه، فوش حرامه. اگه کسی هم به شما فحاشی کرد، حق این که جوابش بدید به فوش نداریدم. میدونید که فوش از فحشاه. اگه کسی به ناموس کسی تجاوز کرد، نستجیل و بالله نعوذ بالله من الشیطان رجیم، میشه بگی که برو به ناموس تجاوز کن؟ که به جزاء سیئه سیئه مثلها، این جزاء سیئه سیئه مثلها. کسی آمد حضور پیغمبر گفت یا رسول الله من یه همسایه ای دارم به من کلمات رکیک میگه، منم بلدم بهش بگم. فرمود نه، مگه نمیدانید دو نفر که مقابل هم ایستاده به هم فحاشی میکنند مثل دوتا شیطان مست هستند که روی هم شمشیر کشیدند؟ خب اگه پوشیده بشنوم یا لا سیبیل بگذارم، نه لا ریش خودش بگذار، لا ابروش بگذار، لا موهاش بگذار. چرا سیبیل تو پاکتر از این هست که شما این کار بکنی؟ که فوری صورت جلسه میکنیم، شاهد میگیریم، میریم شکایتش میکنیم، شلاقش میزنم. نمیشه فوش بدم. فاعل الخير خير من فاعل الشر شر من. نمازخون ذاتش از نماز زیباتره، فحاش هم ذاتش پلیدتره. اصلا بعضی از گناه ها هست که علاوه بر این که گناه هست و ذنب است از ذنوب کبیره، دلیل بر لئامت و پستی آدم هم میکنه. یکیش حرف رکیک زدنه. حرف رکیک به هیچ کس نمیشه بزنم. یه وقتی در جنگ امیر المومنین شنید که یک کسی کلمه رکیکی به معاویه گفته، به شدت ناراحت شد و توبیخش کرد که چه ثمر داره گفتن این کلمات رکیک؟ بیش کلمه شکر ابن رکیک بزنن اصلا مطلقا نمیشه گفت. حالا ملاحظه بفرمایید، بعضی از افراد مواجه میشیم بلتیهی احسن، معناش این است که اگر یه حرف زشتی زد ما نباید مقابله به میز کنیم. حرف زید بلتیه احسن، این قانونشه. سعی کنید وضع طرف در نظر بگیرید، اون وقت بیاد منع کنید مصرف شدن. اگه کلامی دارید، اگه علمیه استدلالیه، بیان کنید. برای پیغمبران تو عکسش هم جایز نیست. یعنی اگر یه وقتی کسی ساده هست، شما نباید علمی براش صحبت کنید. پیغمبران اگر کسی ساده بود علمی صحبت نمی کردن، اگر عالم بود ساده صحبت نمی کردن. اینم باید رعایت بشه. نه چون که با کودک سر و کارت، چون که با دانشمند سر و کارت فتاد، اونطور با کودکم که سر و کارت فتاد نمی دونی درست بگی. یک قصه دا نقل می کنم مولوی که نمی دونم حالا شما در خاطر دارید، تو کتابای درسی هم نوشته بودن که یکی از بزرگان رفت در بیابان و دید که یک چوپان گوسفندچرانی نشسته و داره با خدا صحبت میکنه. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چار قد دوزم کنم شانه سرت، دست و قد بوسم به مالم پایو کرد، وقت خواب آید به روبم جایو کرد، اگه خونت بلد باشم چه قماس برد میارم، سرشیر برد میارم، چغرات ها پر میکنم، از چی دوغ میارم تا ببینم کجا هستی. از این حرفا زین نمت بیهوده میگفتان شبان. گفت آن کس با کی هستد ای فلان؟ نگاه کرد دید یه آقاییه. گفت با آن کس که ما را آفرید، بین زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت او آن خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه اندر دهان خود فشار. جند دین تو جهان را گنده کرد، بوی آن دیبای دین را گنده کرد. دوستی بیخرد خود دشمنی، حق تعالی هم از این نعمت غنی. این چه حرکت زشتیه که انجام میدی؟ مگه نمیدونی؟ مگه برهان لم را نخوندی؟ مگه برهان انی را نخوندی؟ مگه نمیدونی عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق؟ مگه نمیدونی نه مرکب بود و جز، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق؟ نخوندی مگه اینا را؟ ثبات صفودیه نمیدونی چیه؟ سلبیه نمیدونی چی چیه؟ هی گوب 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 این هم را مبغوز
گفت ای جانا دهانم دو وز پشیمانی تو جانم سوخت، جامه را بدرید و آهی کرد تب، سر نهادم در بیابانو برم. وحی آمد سوی اون کس، از خدا بنده ما را زبا کردی جدا. تو برای وعظ کردن آمدی، نی برای فعظ کردن آمدی. تا توانی پامن اندر فرا، ابغض الاشیاء عندي اطلاع. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو ناز، در حق او برد و در حق تو خار. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهیدان را مشو، خون شهیدان را عذاب اولاتر است. این خطا از صد ثواب اولاتر است. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه غم از غواص را پاکیله نیست. اینجا اشتباه کرده ایمنده خدا، باید طوری رفتار کنی که بفهمه او از برهان لم نمیدونه، او برهان انی نمیدونه، او صفات سلبیالیش نی، ثبوتیالیش نی. شو برو و دلش را به دست بیا. اون بنده خدا مرکبود رفت و گشت و او را پیدا کرد و ازش دلجویی کرد و گفت که خب حالا بیا همینی که داشتی داشته باش، حالا من اینش را کم میکنم، اونش را زیاد میکنم. همطور آمد، همراهش آمد و شد یک موحد پاک خالص خوبی. اگر این چنین رفتار بشه، بله این فن برخورده، بله وارد که نیستن. میگن یه طلبه تازه رفته و نصاب سیبیان خونده بود، نصاب سیبیان که عین چشم و عین بینی حاجب ابرو رسر، بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب خوب و پر از علم هم هست. اون که نصاب سیبیانه بزرگان هم بخونن خیلی خوبه. این در آمده بود یه بنده خدای روستایی، یک بار هیزم بار الاغش کرده و داشت میبرد که بفروشه. گفت برادر، گفت بله، گفت این بار حطب که بر زهر حمار حمل میکنی به مبلغ چند در معرض بیع شرعی در میآوری؟ این آقای روستایی هر چی فکرش که نفهمید چی میگه. گفت اینایی که گفتی که خود دست هیزو میگن میخوای بیا پیش من باری یک عباسی، تو خونه ما داریم اشتباه میکنی. یک اشتباه بزرگ که این نفس را از هم جدا میکنه اینه که درک مرحله نمیکنیم. ما نمیگیم معلم، یه معلمی من داشتم کلاس چهارم ابتدایی، چهارم ابتدایی و زمان ما 50 سال پیشتر، بیشتر 50 و چند سال پیشتر، کلاس جدو کلاس چهارم بودیم و معلم ما اون وقت خیلی نباست مثل حالا درس بخونن و زحمت بکشن. سالی یک بار میرفت تیرون امتحان میداد، سالی یک. 3 سال هم که میرفت لیسانس حقوقش میدادن، او حقوق میخون. این معلم سر کلاس بنده خدا کارم داشت، همش میخواست درس بخونه، بچه ها شلوغ میکردن، میگفت که 3 جمله میگفت خفه شو بفهمک سری جاز، ما هم خفه میشدیم هم متهمی کردیم سری جاز، حرف هم نمیدیم. ایشون درس خوند و ما اومدیم کلاس شش و اینا، این دیگه نیومد، لیسانسش گرفت شد دبیر. ما رفتیم دبیرستان کلاس اول، کلاس اول ما هم اینجا بود، یک بالا بود، چند تا اتاق بالا بود، کلاس 11 اونجا بود، کلاس 11 داشته. همیشه کلاس شلوغ بود، نمیتونست اداره کنه. چرا نمیتونست اداره کنه؟ خیالش میرسید که کسی که کلاس 11 با بچه ای که کلاس 4 میشه یه رقم بگی. کلاس 11 یعنی 17 سالشه، اول احساس شخصیت و ابراز شخصیت.
میشه به چه گفته او بتمر گفته او میخوایم نیا تمر کنیم خودتون بتمر کن. من بیش من بابا چند سالم بوده تو این حرفا میزدی هم خفه میشدیم هم مردی چون اون ممرد و هم بتمر کنیم سری جا. این حرف نمیشه به یه جوانی بزنه. این اشتباه نمیتونست کلاس اداره کنه. همش مدیر مدرسه باید بره بگه آقا چه خبره چرا سر و صدا میکنه. اونا هم گفت نمیدونیم چه نمیدونیم ما حالا میفهمیم چرا حالا میفهمیم چرا نمیتونست نمید برای این که درک مرحله نمیکرد. این کلاس 11 اون کلاس 4 ابتداییه برادر من. نمیشه یک رقم صحبت بزنم. دانشگاه نمیشه این تو حرف بزنم. یک استاد دانشگاه نحوه خاصی باید برخورد کنه. پدر مادر الان میبینید نسل خیلی هم از لحاظ سواد فاصله نی غیر من و بابا من. کسانی که هم سن منن باباشون بی سواد بوده یا کتاب حافظ میتونسته بخونه خودشون رفتن دیپلم گرفتن. خیلی فاصله ایجاد میشه. مثل این که شتر تبدیل بشه به موتور. فاصله شتر و موتور مثل ما و آقا بوده. وقت اوشونش عرض احتراماً عرض میکنه موتور بودم چطور میگه الان اینقدر فاصله نی ولی چرا دلها از هم فاصله داره؟ چرا من و بابام چسبیده تر بودیم تا الان شما و بابا؟ هیچ وقت نمیخواد بشینیم فکرش کنیم یا رو منبر طرح کنیم به جلوشو بگیریم برای اینکه مرحله بچه رو شما رعایت نمیکنیم. این آقازاده الان 16 سالش، این دختر خانم 14-15 سالش. نه ما این بچه ها را دیدیم که مثلا خودشون را نجس کرده بودن و به ما داریشون گفتیم بیا آفتابه برده بیا بیشی نمیشون دفتر شده. همش این در نظرونه که مگس راندن از خود مجالش نبوده. حالا میاد زلفشا کورنل وایلت میکنه و جلو ما ایتو ایتو را میره بره نیست چه هنو بو از دیدی داری اشتباه میکنی؟ ببینی؟ این که اونی بابا ما خود این رفرمای تربیتی داریم. امام حسین کوچی یک کمی که مثلا در 12 سالشون بود امیرالمومنین میواد دست مزاج روی شونه های امام حسین و میگفت بابا بیا باید یه چیزی میخوام مشورت کنم. امیرالمومنین واقعا احساس احتیاج به مشورت میکرد؟ از یه بچه 12 ساله برای چی چیه؟ برای این که موقع داخل آدم کنه بچه را. نه او که همه چی بودن اونا. من اگر این کار چه اشکالی داره شما وقتی میخوای فرض کنید یخچال بخری به دخترتون بگی بابا ما میخوایم یخچال بخریم دختری 14-15 ساله بابا نظر تو چی چیه؟ چه رنگش خوبه؟ حالا شما شاید خریدی هم تو دکون گذاشتی مصنوعی هم شده باید مشورت کنیم. مصنوعی باید میدون بدیم پروبال بدیم شخصیت بدیم. جوان شما که همراه خودتون داریم چه کار کردن اروپایی ها الان دیگه رمیدگی اینا اصلا نسل جوان از دستشون رفته. اگر شما در یکی از کشورهای اروپایی دیدید یه جوان 18 ساله ای همراه بابا و مادرش باشه لعنه من کن. چرا؟ اینقدر کنفرانس میدن اینقدر سمینار ولی از دستشون رفته. چی کنفرانسی چه سمینار گذر گریختن و رفتن. ما چون زله بامی پریدن رفتن و رفتن مردیم. ما چون زدری پای کشیدیم امید زهر کس که بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند از گوشه بامی که پرید. رم دادن صیاد ز آغاز غلط بود اکنون که رماندی و رمیدیم. چقدر با زجر بکشه تا آدم نسل جوان رو بکشه دوباره در کن. ما گاهی با همکارامون میشینیم صحبت میداریم میگیم ما نکنه یه وقتی خدای نکرده رم بدیم یه ادهی را دیگه نمیتونیم بریشون گردونیم هم. یعنی حالا بر نمیگردن. حالا چقدر باید زحمت بکشیم تا برگرده؟ ببین چقدر باید زحمت بکشیم. پیغمبر آمده این مرحله ها را به وضوح بیان کرده. گفته بچه شما وقتی که یکی دوست
یا حسین کرد شبستری را یا امیر ارسلان رومی را مرد،
این چه حرکاتیه؟ اگر داری یه چیزی دیگه بگذار، نداری ول کن. مانه اینه؟ نه که مانه ای داره، پیغمبر داره نماز میخونه، افتاده به سجده. سجده خود پیغمبر میگه پیش نماز نباید نماز را طول بده، حال از عف از مأمومین را باید رعایت کنه. امیرالمومنین در فرمانی که برای مالک اشتر نخعی رضوان الله تعالی علیه مینویسه میگه مالکا وقتی نماز میخوای بخونی حواست جمع باشه، حال از عف از مأمومین را رعایت کن. سألت رسول الله حين وجهني الى اليمن قلت يا رسول الله كيف اصلي بهم قال صل بهم كثلاث اضعافهم وكن بالمؤمنين رؤوفا. استدلال میکنه که من وقتی پیامبر گسیل و اعظام میداد برای یمن، سوال کردم یا رسول الله چطور نماز بخونم با مردم؟ گفت نماز که موقعی بخونی حال اضعافش رو در نظر بگیر و با مردم به رأفت برخورد کن، با رأفت برخورد کن. خود پیغمبر سجده آخر را طول داد خلاف اون چرا که گفته بود. بعد از این که نماز تمام شد، یک کسی اومد گفت آقا در سجده آخر وحی برتون نازل شد؟ گفت نه. گفت خیلی طول داده. گفت بله، سر که بر موضع سجده گذاشتم حسین اومد پشتم سوار شد، بچم اومد پشتم سوار شد. من دیدم اگر بلند شم نیفته گریه میکنه، بعدش هم خود نمیشه عذرخواهی کنی از بچه، از شما میشه عذرخواهی کنی. ای جانم قربان این دین. به به به، اسلام یه چیز دیگه ایه، مسلمان هم یه کسان دیگه ای هستن، ربط به هم مثل این که ما نداریم. اینا حرکت گاهی تو خونه انجام میگیره، اینا درسته؟ بچه کوچیک چاقو برداشته میاد جست قدرت میگیره که بذار زمین، چاقو را بده، چاقو را بده میتونم تو گوشتم. اصلا نمیخوام تو خونه شما اینا باشه، هیچ معنا نداره، هیچ. بچه نباید از کسی بترسه، بچه باید از خطا بترسه، منم از خدا نباید بترسم. و اما من خافه مقام ربه، نه ربه، مقام ربه. من از دادستان نمیترسم، من از مقام دادستانی حساب میبرم که اگر خطا کنم میگیره تو. من از پلیس نباید بترسم، از چراغ قرمز باید بترسم که خطا زرد نشم. بلا وقتی که بابا از من از بابا بترسم، بابا که نیست که نمیترسم، نه، هر کاری دلم خواست میکنم. اون وقتم انسان رفلکس های شدید عقده‌ای پیدا میکنه، یعنی وقتی که بابا نیست لج میبره عقده. مثل که میگن ما یه وقتی میرفتیم راه میرفتیم، یه کسی میدوید جلو 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 میرفت، هی میگفتن آقا جلو نره، میگفتم این خود کم جلو بینی داره. به قول روانشناسا گاهی واقعا این حالت ها پیدا میشه در انسان و بنا میکنه طغیان کردن، سرکشی کردن. بچه وقتی کوچیکه امیره ده، تا گفت نه باید بگن نه، اگه خواستی با لطایف الهیت چاقو رو از دستش میگیریم، شیشه دستش الان میبره میگیریم، اگه گفت نه میگیم خیلی خوب نه، هرچه او هم که ما داره آخرش هم همینطور میشه. چرا از اول من دیدم بچه کلید 3 ساله آوردی تو مجلس، بچه 3 ساله آوردی تو مجلس نشسته، منم منبرم دارم حرف میزنم، این بچه یه 2 دقیقه شکل تازه منو میبینه که ریشم داره حرکت میکنه دو اینا، آروم میشه، خسته میشه، یه وقتی هم نگاه میکنه میگه اونجا چای میدم، میگه بابا من چای میخوام. تو هم میگه حرف نزن، چای چی چیه؟ حالا آخون داره حرف میزنه، چای چای میکنی، آبو رو ما رو بردی چای، حالا میخوام. یک بار دو بار دیگه میگه چای میخوام، الان گریهش بلا میشه. دیدم که گفتی حاجی مرزانی خواهد یک چای کمرنگ بیاد بده این بچه، بدهش بکنه. دقت کنید، دقت کنید، بعد از 2 دقیقه
چای اومده خورد، اگه اومد در گوشت گفت که بابا تو میا چه کامو کنی؟ ما مالا منبر بارها دیدیم گوشه و کناره این بچه زد زمین که یه حالا تو منبر حالا آخون میا بعدش کنه، یک بار دیگه میگه شما جرأت میکنی بشینی مثل غلام حلقه به گوش بلند شدی بچه انداختی رو دیشت، اینه عین غلام، هرچی پیغمبر گفت قبول کن و بردیش بیرون. دیدم که حالا امیر دینه، حالا امیر دینه امر نفرمود که چای دیدی اطاعتش کردی، دستور نفرمود که ببرم بیرون، چه تو انداختی رو دوش بردی جنون، همینی که پیغمبر گفت درست. این بچه بشناسید چه مرحله ایه، بی خود این حرکات انجام دادید در مقابل تا گفت چای بیار، تا گفت میخوام برم بیرون بخزم برم بیرون. این وظیفه باباه، وظیفه ننه. این مرحله تمام میشه میاد رو 5-6 سالگی، میدونی پیغمبر میگه چه؟ همینی که امیرت بود فانه غلامک، میشه غلام بابا. تا زنگ تلفن میشه تلفن الو آجون بیکره. تا زنگ در خونه آیفون رو برمیداره، ببینی جوراب بدو میارم، جوراب من میدونم جوراب بدو، جوراب میاره بدو عینه که میاره غلامه. این آقازاده میشه 16-15 سالگی دیگه غلام نیستن، کیه؟ فانه وزیرک، جانم فدای کلام رسول خدا. کو کجا هستن دانشمندان اروپایی و که میدونم امریکا، آقای مان جیسون کجای؟ چقدر جالبه این، فانه وزیرک یعنی صداش بزن محمد آقا، یه اسمش محمد نگیم، محمد آقا اسمش سبک نبریم، همیشه این دا داشته باش. مدیریت یعنی محمد آقا بیا بی بواجو، خب راجب این چطوره؟ این غذا سر سفره با هم کنیم گفتن غذا به نظر محمد آقا درسته، یعنی مریم جون تو چطوره نظری؟ غذای امروز بهتره یا دیروز؟ یاد در رفتیم خونه خاله و اینا، یاد ده چه غذایی درست کرده بودن؟ به نظر من این غذا بهتره، شما نظره چیه؟ این جری پروبارش میدی میاریش بالا، تا اینکه بچه یه وقتی حتی کلمه بگه ما و مادریت داریم حرف میزنیم، تو فضولی نکن. مور کردی و دانش تو نگفت دهانم دوختی بس پشیمانی تو جانم سوختی. وقتی اینا فن نباید رفتار بشه، میاد گله میکنه از آقازادش، البته اونا هم وظیفه دارن حواسشون جمع باشه، پدرت و شخصیتش باید حفظ بشه و اینا هم بس داره، حالا تو هم نگیم، میگه یه مقداری نصیحت این جوونا بکن. چش نصیحتشون پر کرد، اولا ما چی به اینا دادیم که حالا ازشون میخیر؟ چند تا آخوند فاضل بردی خونه که دین یاد بچه بده؟ چطور فیزیک میری یا معلم برش میگیری؟ ببینه فیزیک میرید معلم میگیری، شیمی میگیری، اسلام دین علمه. ببینید میگن آخوند آبا برن درس بخونن، اسلام شناسیان بعد بیان، کشیشم میره درس میخونه؟ یعنی درس دین میخونه؟ یک تو مش مثال اخلاقات علمی نی که، یعنی خواهم یهودی هم بره درس تورات میخونه؟ نه، اینا میرن لیسانس میگیره، دکترم ممکنه دکترام داشته باشه در حقوق، در حقوق بین الملل، من دیدم ایشون ملاقات رفیقیم بعضیشون، آقای کشیش بله دکترای حقوق بین الملل خونده ولی کشیشه، کشیش ولی آخون میتونه بره حقوق بخونه بعد بره آخونشه؟ آخون خودش اگه جون بکنه هنوز کم کنده، برای اینکه اینه که لیتفقهو فی الدین، یه عده خاصی باید برن عالم این دینه، دین علمه، فیزیک علمه، شیمی علمه، اسلام هم علمه، باید برن بخونن این دین را، این دین علمه، دینی نیست که یک مش اخلاقیات داشته باشه 4 روز مطالعه کنی بعد بیای بشی آخوند حجت الاسلام و المسلم.
این لقبا که میدن لقبای قرواریه، این آب خزینه تعارف هم بکنه. ما با آقا میگیم حجت الاسلام، آقا میگه حجت الاسلام و المسلمین، یکی هم چه میدونم آیت الله. این باید خیلی درس بخونه آدم، خیلی باید درس بخونه. همه هم لازم نیست درس بخونه، چون علمیه که اگه همه برن دنبالش وقت چیزهای دیگه نداره. این یه رشته خاصیه باید برم بخونه. الان هم که غوغا، اگر الان مراجع ازام اطال الله عمرهم الشریف که الحمدلله رب العالمین علی روسنا انشاءالله خداوند همیشه اونها را حفظ بفرماید، این آقایون پس فردا دیگه نمیشه یک نفر در همه ابواب فقه مجتهد بشدن. فقه موسطه پویای شیعه اگه کسی خواسته باشه 10 سال دیگه بر فقه مستولی بشه و همه ابواب فقه مجتهد بشه، باید عمر نو داشته باشه استعداد شیخ الرئیس ابو علی سینا. پس فردا رشته رشته میشه، یکی در 2 کتاب مثل طهارت، مثل صلات، یکی در 2 کتاب مثل صوم، مثل جهاد، یکی امر به معروف. ابواب با خیلی مشکله، مثلی که پزشکی اینطور حالت پیدا کرده فردا اینم باید این حالت پیدا کنه. برای اینکه این دین دین علمه، دین علمی نیستم. یه دین اگه من گفتم علمی، من علمی هم، من علم نیستم. میبینید یک کسی از امام صادق سوال کرد که آقا یک کسی وارد میشه جلو پاش بلند بشیم؟ فرمونده لحظه ای صبر کرد، بعد فرمود الا لرجل دین، مگر کسی که علم و عمل داشته باشه. رجل اگه آقا گفته بودن رجل دینی، منم بودم، چون من رجل دینی هم. اما امامو نگاه کنه، اگه 5 دقیقه تو سر بگذاری 7 چی میفته تو گردنت؟ 50 ساله دارم میکشم. من رجل دینی هم، عینک، عبا، امامه، عصا، نعلین، اینا از مغز سرم تا نوک پام داره دین میریزه. من رجل دینی هم، ولی امامم رجل دینی بود، رهبر انقلاب رجل دینی هم، مراجع نه، اینا رجل دین مثل علی جون علمونه، علی جون عقلونه، علی جون ایمانونه. اینه، اینم اسلام، اسلام دینون علمون، دین علمی نی، دین علمه. اولین کلمه دین اقره، یعنی برو بخون. اولین اسبابی که این تو دین آمده قلمه، یعنی بنویس. این کدوم رفرم حزبی طوره؟ کدوم دستورات یک اسمی در این عالمی طوره؟ اینا که باید برن یاد بگیرن. کی شما تا آخوند فاضل بردی خونه که درس دینی به بچه‌هاتون بده؟ ریاضی فیزیک بردی و این همیتو یاد گرفته، خودت کجا یاد گرفتی؟ چی دادم به این بچه‌ها که حالا ازش میخوام؟ هی به ما میگن نصیحت، میگم چاش نصیحت. آجی میگفت ما بهشون، پدر من اگه او بیو میگفت، میگفت بگه پدرم سیلی میزد تو گوشم، سرم بالا نمیکردم. حالا جرات نمیکنیم دو تا کلمه حرف باش بزنیم، غرغرغرغر میکنه دو ناراحت میشه دون. ببینی؟ میگفت مثالی که برای من زد این بود، گفت من میخواستم بیام برم بازار رم یا مثلا جایی دیگه، پسرم حبیبه، اسمش حبیب، حبیب گفته که بابا جون شما مخواهی بری، من مخواهم برم دبیرستان، منم با ماشین ببری. یک روز کمی سردم بود، ما اومدیم و سرونو درست کردیم و همه اینا و لباس پوشیدیم، در اومدیم و رفتیم ماشین رو برداشتیم و تو زمستون روشن کردیم و پس اومدیم و در گاراژ بستیم و دوباره اومدیم تا در خونه. و حالا اینجا شما میدونید من یک رو به اساعت واسیده بودم و آقا چه کامی کردن یه رو بسا؟ همینطوری که ما گفته درم نقل میکنم، ایشون موشون رو درست میکرد، سیبیله شد. میگه تو ندیدی من 5 دقیقه من که پیدر تو هستم 5 دقیقه همینطور صحبت میکرد. ما گفتم عجیب، خدا آقابت عمر قطعه خیلی کنه. گفتم چطور شما 5 دقیقه جرأت کردی این شکل رو ببینی توی آینه؟ من خو این حیولا رو نمیتونم ببینم، میترسم شب واقعا من
و زودی کنار آینه رد میشم. معمولا بی شما این توصیه نمیکنم میام در میترسم خواب وحشت ببینم. این اینه شما بینید خدا قدرتتون بده و حق امام زمان که 20 دقیقه میتونید هیکل
بابا جوان که غیر منه، چرا مرحله شا درک نمکنید؟ چرا نمیخیم درک کنیم؟ یادت رفته که خودتم اون زمون سیبیل مخواستی جا بذاری با چسب اوه درست میکردی و بیا پیش صاف پلاس پلاس نشون نکنید. دستور اسلام رفاقتی ها به هم میخوره، دلها از هم دور میشه. توجه داشته باشید به این مسئله. این مرحله مخاطب را درک کردنه. خود امیرالمومنین اینطور بوده، پیغمبر اینطور بوده، امام حسین اینطور بوده. این مرحله که درک کردید آرام میرین جلو، هیچ برخوردی هم پیدا نمیشه. ببخشید من روی این مثال ها یک کمی فشار آوردم تا اگه بشه مطلب را روشن عرض کرده باشم. ابی عبدالله الحسین هم ملاحظه کنید، هر که می آمد خدمتش که بره به میدون یا رقم صحبت می حرب نیزید الیایی تا گفت شما مهمان ما هستی، تازه وارد شدی. به ابوالفضل گفت چه؟ ابوالفضل گفت که سینم تنگ اومده از داغ برادران، برم ضربش حیدری را نیشنوش. نه فرمون نه، اگر شما بری به میدان و کشته شوی امنیت خیام به هم میخوره. به قاسم ابن حسن اومد گفت نه نه شما عجیب این حرفا، تو میدون جنگش با افراد ایقد با دقت که چگونه حرف بزنن و ما توجه وقتم پرویت میکنه، میاره تشون با زینب میسازه، زینب ساخته میشه. دو سه کلمه بگم همینجا و روزم هم را همینجا برسونمش. زینب با امام حسین یه قرارداد بست، گفت برادر در این میری دیگه هم برنمی. گفت که من یک چیز بهت بگم، من دارم میرم جنگ میکنم، تو اگه خواستی ببینیم من زنده هم، من میگم لا حول ولا قوة الا بالله و بجنگم. شما تا این صدا به گوشت میرسه من زنده، اگه این صدا قطع شد بی برادر شد. زینب نشست و گوشت، صدای امام حسین می آمد، رفتید قتل و گوه میدان و اینا رو آدم می تونه. تا صدا قطع شد به ام کلثوم گفت که خواهر شما مواظب بچه ها باش، من برم به میدان. وقتی مخاطبان مقرم منویسه که وقتی اومد جلوش عده‌ای گرفتن، تا جلوش گرفتن یک نفر شناخت زینب، گفت جلوش نگیر جلوش نگیر. گفت چرا؟ گفت این دختر بزرگ علیه. بیدفت تمام شمشیرها که دستش بود زنن زمین دست گذاشتن روی دسته شمشی بیبیدت شد. اومد دید حسین افتاده، دور تا دورش گرفتن، این طرف رفت این نمیتونه بیبینه، اون طرف رفت هم اومد بالا تل زینبیه. زن جایی که نامحرمه نباید بیاد بالا. زینب که اینا رو رعایت میکه، ولی بالا اومدن زینب بر تل زینبیه میدونی یعنی چه؟ یعنی پرچم اسلام را بلند کرد. این که تل زینب ما روزش میخونه، تل زینبیه که نی، محل تشکیل دادگاه بین المللی در تاریخ است. دادگاه تشکیل داد. تا اومد نگاه کرد دید حسین غرق خون روی خاک افتاده. اول نگاه کرد به عمر سعد، به به ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، یعنی دستش پس برد و زد تو سر عمر سعد. یعنی این دیگه کلمه به پت که این کلمات نی، پت که بود کوف تو سرش، گفت تو یعنی مسلمانی ایستاده یا جان دادن پسر پیغمبر را تماشا میکنی؟ خب مسلمان میگی خودت؟ تو مسلمانی؟ اینقدر خجالت کشید، اینقدر خجالت، تمام مورخین نوشتن رو را برگردون.
ولکه کشیدشون به محاکمه. بعد دوتا دستش گذاشت رو سر، صدا زد اما فیکم مسلم، تا حالا که زیر منبران چستید علما برادون صحبت کردن، ما روز خونا صحبت کردیم، هیچ که گفته یه نفر جواب داد؟ یعنی ای تاریخ بدان یک نفر مسلمان در بین اینها نبود، برای که هر چه گفتم اما فیکم مسلم کسی جواب نداد، هیچ که جواب نداد. چطور پیغمبر گفت من سمع رجلا یال المسلمین فلم یجب فلیس بمسلم؟ پس مسلمان نبودن اونایی که حسین را کشتن، تاریخ بداند مسلمان نبودن. اینا انسانم نبودن، انسانم نبود. در بین تمام اینهایی که بودن صدای زینب که بلند شد اما فیکم مسلم، یک مسلمان تمام عیار بین همه اینها بود، او جواب داد. کی بود؟ ابی عبدالله الحسین. سر از روی خاک و خون برداشت، سر از روی خاک و خون برداشت، صدا زد یا اخیه ارجعی الی البستان. صدا زد خواهر زینب، صدای آشنا به گوشش رسیده، صدا زد خواهر زینب برگرد به سوی خیمه، سوی خیمه برگرد خواهر حزینم، سوی خیمه برگرد خواهر حزینم، تا به زیر خنجر ننگری چنینم. یعنی خواهر هرچه محبت به من کردی ممنونم، حالا برگرد به خیمه ها، هرچه تو کردی و بچه های یتیم هم، به اطفال صغیرم مام دری کمون، یتیمان مرا جمع آمام دری کمون، امر امام را زینب اطاعت کرد، ولی من نمیدانم به خیمه رسیده بود یا نه. صدای الله اکبر بلند شد، وقتی نگاه کرد دید سر حسین سری به نیزه بلند است، در برام بر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نسألك باسمك يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أجد الإسلام وأهله، واخذل الكوف وأهله، أيدهما تدين علماء الدين، مراجعنا العظام، ولا سيما آية الله خامنئي،
پروردگارا به عزت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الا روح امام و همه شهدا را شاد فرما. به عزت حجت ابن الحسن دولتمون را در حل مشکلات، مخصوصا مشکلات اقتصادی، اشتغال و اخلاق کمکش کن. مرزهای این مملکت را به عزت حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا از گزند حوادث نظامی و فرهنگی محافظت بفرما. این ملت قهرمان مظلوم عزیز شیعه شهید داده را دشمن شاد نکن. بر ملت مظلوم فلسطین ترحم فرما. به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرما. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام علیک یا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، ابن سید الوصیین، السلام علیک و علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک و علی ذریتک و بنیک و علی المستشهدین بین یدک جمیعا و رحمت الله و برکاته. سلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، سلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، سلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام عليك